بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398، جلسه 13، صفحه 38، قسمت 5، قول اللغوی. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجاه وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه. اللهم أخلص أعمالنا لوجهك الكريم ووفقنا للتفاهم والتفهيم. سابقا عرض شد که کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه، 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. تمهید با 4 مطلب، مقدمه با 3 مطلب و 5 باب. باب اولش مباحث الفاظ بود که خود مباحث الفاظ مقدمه ای داشت. در این مقدمه پیرامون 3 مطلب اصلی وضع، استعمال و دلالت بحث خواهیم کرد. پیرامون خود وضع ما 4 مطلب رو در پیش رو داشتیم که به حمد الله به مطلب 4 رسیدیم. مطلب اول تعریف وضع بود، مطلب دوم تقسیم وضع به تعیینی و تعیونی بود، مطلب سوم حالات معنا و لفظ بود که 4 مطلب رو در زیر مجموعه خودش داشت، و 4 مطلب پیرامون وضع طرق احراز وضع بود. عرض کردیم رابطه لفظ و معنا طبق نظر مشهور یک رابطه وضعی هست، یعنی لفظ برای معنا قرار داده شده است. تعریف وضع هم این بود که جعل لفظ علامتا للمعنا. حالا این رابطه وضعی بین لفظ و معنا چگونه قابل کشف است؟ از چه راههایی می شود فهمید که این لفظ برای این معنا آیا وضع شده یا وضع نشده؟ بحث ما در این راه ها بود. عرض کردیم در بعضی از کتاب ها تا 15 راه برای این مطلب ذکر شده، مثل تعلیقه مرحوم سید علی قزوینی بر معالم الاصول. اما اونی که در کتاب ها متعارفه 4 راه هست که ما این 4 راه دور در کتاب الاساس هم داریم. راه اول تبادر بود، راه دوم صحت حمل بود و عدم صحت حمل، که صحت حمل علامت وضع بود و عدم صحت حمل علامت عدم وضع بود. راه سوم هم راه اعتراض بود. عرض کردیم اعتراض تفاسیر مختلفی دارد. اون تفسیری که در کتاب ما اومده مشهور این تفسیر رو قبول ندارن، تفاسیر دیگر رو موکول کردیم به کتاب‌های بعدی، مثل کتاب مرحوم مظفر رحمت الله علیه. من تا پیش از ورود به علامت 4 و شروع بحث، پیرامون اعتراض عرض کنیم که واژه اعتراض با تای دستدار در علم اصول به عنوان یکی از علائم حقیقت و مجاز، یا به تعبیر یکی از علائم وضع یا طرق احراز وضع مطرحه که توضیحش گذشت. منتها بهتر بدونیم این واژه در علم منطق هم اصطلاحی دارد. اگر خاطر شریفتون باشه در علم منطق یکی از مباحث پیرامون تعریف اینه که تعریف باید ویژگی هایی داشته باشه. یکی از ویژگی های هر تعریف اینه که تعریف باید جامع و مانع باشد، یعنی باید جامع تمام افراد باشه و مانع اغیار باشد. گاهی در بعضی از کتاب ها از جامعیت تعریف با عنوان انعکاس تعریف یاد میشه و از مانعیت تعریف به اعتراض تعریف یاد میشه. پس اعتراض یعنی مانعیت تعریف و انعکاس یعنی جامعیت تعریف. وقتی یه تعریفی مانع اغیار باشه میگن این تعریف دارای اطراده، یا به تعبیری این تعریف مطرد است، و اگر تعریف جامع افراد باشه میگن این تعریف منعکس است. یعنی گویا پرتوهای این تعریف طوری انعکاس پیدا میکنه که تمام افراد خودش رو شامل میشه. یه نکته آموزشی داخل پرانتز عرض کنیم خدمت دوستان برای موفقیت هرچه بیشتر انشاءالله تعالی در مباحث درسیشون، اونم اینه که اگر میخواهید بر هر علمی که مطالعه میکنید مسلط بشید، یک راهکارهای متعددی وجود داره که انشاءالله ما در لابلای مباحث اشاره خواهیم کرد. منتها یه کاغذی داشته باشید لابلای کتابتون، یه جایی از کتاب بچسبونید، یا اگر صفحه سفیدی پیدا میکنید این نکات رو به مرور زمان انشاءالله یادداشت کنید و به کار ببرید. این نکته اول این است که هر جا در هر علمی با اصطلاحی مواجه شدید چند تا کار انجام بدید. کار اول اینه که اون اصطلاح رو سر همون جای خودش به خوبی یاد بگیرید. کار دوم این است که تحقیق کنید، حالا یا از استاد یا از کتاب‌های دیگه، ببینید که این اصطلاح آیا در همین علم معنای دیگری هم دارد یا ندارد. اگر همون اصطلاح در همون علم دارای دو معنا، دارای سه معنا بود، معانی دیگرش رو هم به خوبی یاد بگیرید و فرق اون اصطلاحات با این اصطلاح رو به خوبی درک کنید. نکته سوم این که تحقیق کنید یا سوال کنید که آیا این اصطلاح در علوم رسمی دیگر هم به کار می رود یا نمی رود، اگر می رود به چه معناست و تفاوتش با اصطلاح ما در این علم چیه. مثلا الان با واژه اطراد مواجه شدید، ببینید آیا اطراد در علم اصول باز هم جای دیگری مطرح هست یا مطرح نیست، اگر هست به چه معناست. آیا اطراد در سایر علوم حوزوی مثل ادبیات، منطق، فقه، فلسفه و علوم دیگر آیا اطراد معنای خاصی دارد یا ندارد، اگر دارد به چه معناست و تفاوتش با این اصطلاح اصولی چیه. اگر این رویه رو کم کم در برنامه خودتون داشته باشید انشاءالله بعد از مدت زمانی میبینید که شما یک اصطلاح رو وقتی مواجه میشید با معانی این اصطلاح در تمام علوم مختلف آشنا هستید و این تسلط خوبی و روحیه خوبی به شما میدهد. خب این درباره اطراد حالا ما یه معناش رو عرض کردیم. منتها یک معجمی رو اگر معرفی کنیم که شما رو با اصطلاحات مختلف، با معانی مختلف هر اصطلاحی در تمامی علوم ادبی شما رو آشنا میکنه، کتابی هست به نام معجم علوم اللغت العربیه عن الائمه، نوشته دکتر محمد سلیمان عبدالله الاشقر. این کتاب توسط مؤسسه الرساله چاپ شده در حدوداً 455 صفحه، به زبان عربی هست. در این کتاب شما وقتی یه اصطلاحی رو مواجه میشید نویسنده به شما میگه این اصطلاح در علم نحو این معنا رو داره، در علم صرف این معنا رو داره، در فقه و لغه این معنا رو داره، در معانی، در بیان، در بدیع، در خط، در املا، در عروض، در علم قافیه، در علم تلاوت، در اینها چه معنایی داره. لحاظا یکی از جاهایی که میتونید مراجعه کنید، این کتاب کتاب خوبی هست، در فضای مجازی هم قابل جستجو و قابل دانلود هست. مثلا دقت داشته باشید اصطلاح مشترک لفظی و مشترک معنوی رو که ما در جلسات سابق داشتیم، این اصطلاح ما به سادگی از کنارش گذر کردیم، ولی باید دانست که اصطلاح مشترک لفظی و مشترک معنوی در علوم دیگر هم این اصطلاح موجوده. مثلا در علم منطق ما با اصطلاح مشترک لفظی مواجه هستیم، در علم فلسفه هم با اشتراک لفظی و معنوی مواجه هستیم. بحثی دارن که آیا وجود مشترک لفظی است یا مشترک معنوی است. در علم کلام هم ما با اصطلاح مشترک لفظی و مشترک معنوی مواجه هستیم که آیا معانی اسماء الهی اینها مشترک لفظی هستند یا مشترک معنوی. حالا اجمالا بخوایم عرض کنیم، عرض شد سابقا که اشتراک لفظی در علم منطق، در علم اصول عرض کردیم یک لفظ و چند معنا رو بهش میگن مشترک لفظی، یک لفظ و یک معنای کلی و دارای مصادیق متعدد رو بهش میگفتن مشترک معنوی. اما در علم منطق اشتراک لفظی در بحث الفاظ میاد، در بحث الفاظ از علم منطق اشتراک لفظی همون معنای اصولی رو داره، یعنی یک لفظ و چند معنای موضوع له. اما وقتی به باب مغالطه علم منطق مراجعه کنید میبینید اشتراک لفظی در بحث مغالطه اعم است از اصطلاح اصولی، چون ما در مشترک لفظی وقتی در علم اصول یا در همون مباحث الفاظ علم منطق بحث میکنیم، مشترک لفظی به لفظی میگیم که دارای معانی حقیقی متعدد باشد. اما در بحث مغالطه از علم منطق اشتراک لفظی رو به خصوص معانی حقیقی نمیگن، بلکه هر لفظی به هر عنوانی دارای چند معنا باشد، چه حالا اون معانی حقیقی باشن چه معانی مجازی باشن. اونجا منطقیون میفرمایند یکی از منشأهای مغالطه استفاده از الفاظ مشترک است، موجب گمراه شدن مخاطب و مغالطه در تعریف و استدلال میشه. و یکی از قدیمی ترین منشأهای مغالطه در عالم مغالطه اشتراک لفظی هست. لذا یک لفظ ولو یه معنای حقیقی و یه معنای مجازی داشته باشه در باب مغالطه بهش مشترک لفظی میگن. خب اما در علم فلسفه دوستان اشتراک لفظی و معنوی صرفاً پیرامون وجود مطرح میشه. بحثی دارن که آیا وجود بین خدا و مخلوقات آیا به یک معناست یا به چند، به دو معنا یا به چند معناست. آیا این که ما میگیم الله تبارک و تعالی موجودون و این که میگیم زیدون موجودون، کتاب موجودون، آیا وجود در هر سه قضیه به یک معناست یا نه در هر قضیه به معنای جداگانه است؟ اگر قائل باشیم وجود، وجودی که در مورد خداوند میگیم با وجودی که در مورد مخلوقات میگیم به یک معناست، اینو اصطلاحاً بهش میگن اشتراک معنوی وجود. اما اگر نه، عرض کردیم اینها فقط لفظشون مشترکه، یعنی اشتراک وجود درباره خدا و مخلوقات صرفاً در لفظه، بلکه معنای وجود در مورد خدا با معنای وجود در مورد مخلوقات اینها دو چیزن نه یک چیز، اینو اصطلاحاً بهش میگن اشتراک لفظی وجود. پس اشتراک لفظی و معنوی در علم فلسفه پیرامون وجود است که آیا وجود مشترک معنوی است یا مشترک لفظی. در علم کلام اشتراک لفظی و معنوی پیرامون معانی اسما و القاب الهی است و اینکه آیا اسامی که بین انسان و خداوند مشترک است، مثلا ما عالم رو هم در مورد خداوند به کار میبریم هم در مورد انسان، آیا عالم در مورد خدا و در مورد انسان، صفت خدا و صفت انسان آیا به یک معناست یا نه علمی که در مورد خداست یک معنا و مفهوم داره، علم انسان یک معنا و مفهوم داره. اگر معتقد باشیم صفات مشترک بین انسان و خدا همه به یک معنا هستند، اینو بهش میگن اشتراک معنوی صفات. اما اگر بگیم نه هر صفتی که بین انسان و خدا مشترکه، در مورد خدا به یک معناست، در مورد انسان به معنای دیگری، اصطلاحاً میگن اشتراک لفظی صفات. پس اشتراک لفظی و معنوی در علم کلام پیرامون معناشناسی صفات الهی است. نظریه رایج اینه که صفات مشترک بین انسان و خدا، اینها معناشون یکی هست و مشترک معنوی هستن، منتها در مورد انسان این صفات محدودن، در مورد خداوند نامحدوده. مثلا علم ما محدوده از طریق ابزاره، اما علم خداوند نامحدود است و به اصطلاح وابسته و ابزار و آلات نیست. پس ملاحظه کردید اشتراک لفظی در علم منطق، فلسفه و علم کلام هم اصطلاحاتی داشت، در علم اصول هم اصطلاحاتش رو دیدید. اگر مقید باشید در برخورد با هر اصطلاحی، اون سه حرکت رو انشاءالله انجام بدید، به مرور زمان شما مسلط خواهید بود بر علوم مختلف انشاءالله به فضل الهی، و اصطلاحات هر علمی رو به خوبی یاد خواهید گرفت. خب این پیرامون واژه اطراد به مناسبت نکته روشی رو عرض کردیم. خب رفقا، ما سه تا از راه‌های احراز معنای موضوع الله رو عرض کردیم، بحث کردیم. چهارمین راه قول لغوی هست. در مورد این که ما چرا قول لغوی رو چهارم مطرح کردیم، دقت داشته باشید. مرحوم شهید صدر رضوان الله علیه در کتاب مباحث الاصول جلد 2 صفحه 256 می‌فرماید قول لغوی نزد قدمای دانشمندان علم اصول معتبر بوده در احراز معنای موضوع الله، اما متأخرین اشکالاتی بر حجیت قول لغوی دارن و قول لغوی رو حجت نمیدونن. لذا شما اگر لیست راه‌های احراز وضع رو در نزد قدما ببینید، اونها قول لغوی رو به عنوان علامت اول ذکر میکردن، اما از آنجا که متأخرین اشکال دارن در این مسئله و حجیت اون رو محل مناقشه میدونن، دیگه قول لغوی از سرلیست علائم وضع خارج شده و به ته لیست رفته. سرلیست علائم وضع در کتب متأخرین توادر هست. خب منظور ما از قول لغوی چیه؟ برای تحریر محل نزاع ابتدا باید عرض کنیم منظور ما از قول لغوی چیه که ما میگیم قول لغوی آیا راه تشخیص معنای موضوع الله هست یا نیست. بعضی ها توهم میکنن که مراد ما از قول لغوی تصریح واضع لغت هست. همینجا عرض کنیم منظور ما از قول لغوی تصریح واضع لغت نیست. یعنی چی؟ یعنی یک کسی اومد لغتی رو وضع کرد، خودش بیاد به ما بگه بنده این لغت رو برای این معنا وضع کردم. حالا واضع اولی لغات کی بوده؟ اون محل بحثه. خود واضع بیاد به ما بگه من این لفظ رو برای این معنا وضع کردم. در امروز ما مثلا صاحب اختراعی که و خودش برای اختراع خودش اسم انتخاب کرده، بیاد به ما بگه آقا این لفظ معنای موضوع لش این وسیله است، من این لفظ رو برای این معنا قرار دادم. خب به نظر شما این راه به درد تشخیص معنای موضوع له میخوره یا نمیخوره؟ قطعا این راه به درد تشخیص معنای موضوع له میخورد، و چه بسا عرض کنیم که این بهترین راه تشخیص معنای موضوع له هست. بهترین راه تشخیص معنای موضوع له هست. و شما اگر به همون تعلیقه جناب سید علی قزوینی بر معالم مراجعه کنید که 15 تا راه رو برای تشخیص معنای موضوع له گفتن، اولین راهشون همینه، تنسیس الواضع، تعلیقه بر معالم جلد 2 صفحه به اصطلاح جلد 2 صفحه 10. ایشون در جلد 2 صفحه 10 میفرمایند بهترین راه برای تشخیص معنی موضوع له، اولین راه تنسیس واضح. خب این راه راه خیلی خوبیه، اما ما با دو مشکل مواجهیم. اولا این برای ما قابل دستیابی نیست، یعنی ما چون این موردی نداریم، حداقل نسبت به الفاظی که ما در آینده در آیات و روایات مواجه هستیم، اینکه واضع رو به ما بگوید یا گزارشی از واضع رسیده باشد که بله این لفظ ما برای این معنا وضع کردیم، این به اصطلاح در دسترس ما نیست. ثانیاً تصریح واضع قول لغوی نیست، پس این تخصصاً از بحث ما خارجه. پس کسی فکر نکنه منظور ما از قول لغوی تصریح واضع لغت. عبارت رو ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرابع قول لغوی. من الواضح ان تصریح واضع اللغه به وضع لفظ لمعنن من طرق احرازه. بسیار واضح است که تصریح کردن واضع لغت به قرار دادن لفظ برای یک معنای خاص یکی از راه های احراز وضع. عرض کردیم مرحوم سید علی قزوینی به عنوان اولین راه این رو مطرح کرد، ولی این قول منظور ما از قول لغوی این نیست. خب منظور ما از قول لغوی چیه؟ لغوی منظور ما کسیه که کتاب لغت نوشته. البته خود لغت نویسان دو دسته هستن. یک دسته از لغت نویسان، اینها فقط معانی رو ذکر میکنن، یعنی در کتاب های لغتشون میگن این لفظ 10 تا معنا داره، 5 تا معنا داره، اما اهتمامی به جدا کردن معنای موضوع له از معنای غیر موضوع له ندارن و اکثر کتاب های لغت ما همینطورن. پس اکثر کتاب لغت های ما فقط معانی مستعمل فیه رو ذکر میکنن، اما جدا سازی نمیکنن که این معنای موضوع له، این معنای موضوع له نیست. این سری از لغوی ها هم از محل بحث ما خارجه، چون اینها اصلا ما رو به سمت معنای موضوع له نمیبرن. پس ما وقتی از قول لغوی به عنوان علامتی برای رسیدن به معنی موضوع له بحث میکنیم، این سری از لغوی ها رو منظور ما نیست. تنها یک دست از علمای لغت و لغت نویسان محل بحث ما هستند، اون هم دانشمندان علم لغت و نویسندگان کتب لغت که در کتاب هاشون معنای موضوع له رو از معنای غیر موضوع له جدا کرده باشند، که البته چون این لغت نویسانی زیاد نیستن و خیلی اندک هستن. مثلا فرض بفرمایید مرحوم سید علی خان مدنی شیرازی متوفای 1120 کتاب لغتی داره به نام الطراز الاول با تای دستدار و زیر ری الطراز الاول، یا جناب زمخشری متوفای 538 هجری در کتاب اساس البلاغه که کتاب لغت هست. فکر نکنید کتاب بلاغت هست، این کتاب لغت. این دو نفر در کتاب لغت خودشون ابتدا وقتی لغت رو میارن جلوش معنای حقیقی و موضوع لش رو مینویسن، در ادامه مینویسن و من المجاز دو نقطه، بعد شروع میکنن معانی مجازی رو میگن. یعنی اینها به نظر خودشون بین معنای حقیقی و مجازی تفکیک کرده اند. خب پس منظور ما از قول لغوی، لغوی است که بین معنای حقیقی و معنای مجازی یا بین معنای موضوع له و غیر موضوع له جدا کرده باشه، که دو مورد رو ما مشخص کردیم. ادامه عبارت رو ببینیم. ولکن هل قول لغوی، اما آیا قول لغوی، این عبارتی که داخل دو خط هست به صورت جمله معترضه این رو جا بذارید تا ادامه عبارت رو بخونیم، بعد برمیگردیم معنا میکنیم. ولکن هل قول لغوی من طرق احراز العلقت الوضعیه، آیا قول لغوی یکی از راه های احراز ارتباط وضعی بین لفظ و معنا هست یا نه؟ علقه به معنای ارتباطه. ما سابقا عرض کردیم بین لفظ و معنا ارتباط هست و طبق نظر مشهور این ارتباط، ارتباط وضعی هست نه ارتباط ذاتی. خب پس العلقة الوضعية یعنی رابطه وضعی بین لفظ و معنا، این که این لفظ برای این معنا وضع شده. آیا قول لغوی که از راه‌های به دست آوردن ارتباط وضعی هست یا نیست؟ خب حالا ایشون داخل به صورت جمله معترضه لغوی رو گفتن منظور ما چیه؟ و المراد بهی هنا مراد از لغوی هنا در این بحث من مارس اللغت کسی است که ممارست بر لغت و زبان دارد و جمع مفرداتها و رتبها، مفردات رو جمع آوری کرده، خودش رفته تو دهات ها تو مناطق مختلف گشته و کلمات رو جمع آوری کرده و در کتابش نوشته و اونها رو مرتب کرده و از همه مهمتر وجه تهدفی ها و نظر کارشناسی داده در باب لغت با چه هدفی؟ لإراءت المعنى الاصلی للفظ، برای ارائه کردن معنای اصلی الفاظ. سابقا عرض کردیم معنای اصلی یعنی همون معنای موضوع له، یعنی همون معنای حقیقی الفاظ. خب آیا قول چنین لغوی جز راه‌های تشخیص معنای موضوع له هست یا نیست؟ جناب مصنف می‌فرماید به نظر ما قول چنین لغوی‌هایی اینها دلیل قطعی بر معنای موضوع له نیست، بلکه دلیل ظنی است. خب دو نکته باید عرض کنم، یکی این که چرا دلیل قطعی نیست، نکته دوم حالا که دلیل ظنیه آیا اعتبار دارد یا ندارد. پیرامون نکته اول عرض کنیم، این که قول لغوی مثل زمخشری یا مثل جناب سید علی خان مدنی شیرازی که در کتابشون تصریح دارن که معنای موضوع له لفظ اینه و بقیه معانی موضوع له نیست، اینها چرا دلیل قطعی نیست؟ دلیلش اینه که این که اینها فرمودن این معنا معنای موضوع لهه، منشأ این حرف یا حس است یا حدس و اجتهاد. یعنی این که اینها میگن معنای موضوع له لفظ این است یا محصول حس اونهاست، یعنی چی؟ یعنی این رو از خود عربها شنیده اند و اینها اومدن در کتاب لغتشون ثبت کردن، چون دعبه لغت نویسان اولیه این بود، روستا به روستا منطقه به منطقه میگشتن و معانی لغات رو مشافهتن به صورت شفاهی از عربهای اصیل میشنیدن و ثبت میکردن. خب این که جناب زمخشری یا مرحوم سید علی خان نوشتن یا که معنای موضوع لحینه یا به خاطر اینه که این رو از عرب شنیده اند، یعنی محصول حسه، یا محصول حس نیست از عرب نشنیدن، حدس و اجتهاد خودشونه، یعنی نظر کارشناسی خودشونه. خب مستحضر هستید، امری اگر حسی بود یا اجتهادی و حدسی و کارشناسی بود، در هر دوی اینها احتمال خطا هست. یعنی اینکه ایشون از عرب اون رو شنیده، حس دیگه ممکنه در این حس، در این شنیدن اشتباه کرده باشه. یکی از علما میفرمود، حالا سن ایشون هم بالا بود، یکی به من مراجعه کرد، گفت برادرم مشکلی داره. منم بهش گفتم به برادرتون بفرمایید که روزی یک لیوان خاک شیر مصرف کنن. دیدم طرف خندید، گفتم چرا میخندی؟ گفت آقا من دارم میگم برادر ما قصد ازدواج داره، مسئله ازدواجش جور نمیشه، شما میفرمایید که ایشون خاک شیر بخوره. میگه من شروع کردم به خندیدن، گفتم من فکر کردم شما فرمودید برادر ما دوچار یبوست هست. ملاحظه میفرمایید؟ یعنی ایشون در حس اشتباه کرده، شنیدن رو اشتباه کرده. لذا اگر تعیین معنی موضوع له محصول حس باشد از این سری لغوی ها، بالاخره حس احتمال خطا، نمیگیم همیشه خطا میکنه، نه، احتمال خطا عقلا درش را داره. اگرم محصول نتیجه کار کارشناسی این لغوی باشه، باز هم در کارهای کارشناسی احتمال خطا هست. همین که احتمال خطا پاش به میون اومد، پس این دلیل دیگه دلیل قطعی نیست، اما دلیل ظنی هست، گمان قوی برای ما ایجاد میکنه که معنای موضوع له همینه. خب تا اینجا رو ببینیم، حالا دلیل ظنی بودنش رو بررسی میکنه. ببینیم، نقولو در این بحث ما میگوییم لا اشکال فی انه لیس من علاماتها، بدون هیچ اشکالی اشکالی نیست در این که انهو هو ضمیر برمیگرده به قول لغوی. کدوم لغوی؟ لغوی که میز بین المعنى الحقیقی و المجازی. اشکالی نیست در این که قول لغوی که معنای حقیقی را از مجازی مشخص کرده، لیس من علاماتها، از علامات به اصطلاح از علامات معنای موضوع له نیست. حالا ها رو، های علامت ها رو میتونید بزنید به الالقت الوضعیه. لا اشکال در این که قول لغوی از علامات القه وضعیه نیست. بعد ایشون اینو تفسیر میکنه. قبل از اینکه ما تفسیرش رو بخونیم یه نکته رو عرض کنیم. غالبا علامت رو به معنای دلیل قطعی به کار میبرن. غالبا وقتی میگن علامت، علامت معنای موضوع له، یعنی اونی که دلیل قطعی بر معنای موضوع له. اما اگر یه دلیلی دلیل ظنی بر معنای موضوع له باشد، غالبا از اون تعبیر به طریق میشه. لذا ما اینجا عرض میکنیم که قول لغوی علامت نیست و طریق است. یعنی به عبارت فنی قول لغوی دلیل قطعی نیست و دلیل ظنی هست. البته دلیل ظنی باید تعیین تکلیف بشه که عرض میکنیم. پس لا اشکال در این که قول لغوی از علامات القه وضعی نیست. یعنی چی از علامات نیست؟ با توجه به این نکته که توضیح دادیم، لیس من علاماتها به معنا کونهی دلیلا قطعیا وجدانیا، به این معنا که دلیل قطعی و وجدانی بر القه وضعیه باشه. دوستان اینجا میتونید حاشیه کتاب بنویسید به خلاف تبادر و صحت حمل و اعتراض، که اگر اونها رو قبول داشته باشیم، کسانی که تبادر، اعتراض و صحت حمل رو قبول دارن، اینها رو دلیل قطعی و وجدانی بر تشخیص معنای موضوع له میدونن. پس قول لغوی دلیل قطعی نیست. چرا؟ چون عرض کردیم یا محصول حس است یا اجتهاد، در هر دوی اینها خطا راه داره. و ذالکه یعنی قطعی نبودن، لأن قول لغوی لا یفید الا ظن، چون قول لغوی فقط ظن به ما میده، ظن به وضع برای ما ایجاد میکنه، نه قطع به وضع. چرا؟ میفرماید سواء اکان عن حسه ام عن اجتهاده، خواه این قول لغوی، کانه زمیدش میخوره به قول لغوی، خواه قول لغوی از حس لغوی ناشی شده باشن یا از اجتهاد لغوی ناشی شده باشن. چرا؟ لاحتمال خطئهی فیهما، خطئهی زمیرش میخوره به لغوی، فیهما میخوره به حس و اجتهاد. به خاطر احتمال داشتن خطای لغوی در حس و اجتهاد، چون امکان داره لغوی در حس یا اجتهادش خطا کرده باشه، پس قول لغوی با احتمال خطا، با ضریب خطا همراه هست و در نتیجه دلیل قطعی نیست. خب حالا عرض کردیم باشه، اشکالی نداره قول لغوی دلیل قطعی نیست، دلیل ظنیه. خب دلیل ظنی هم بالاخره دلیله. دقت داشته باشید دوستان، در آینده در ابتدای باب سوم که مباحث ادله ظنیه باشد، اونجا به تفصیل خواهیم گفت در مقام استنباط حکم شرعی دلیل قطعی که حجت است و معتبر است، و خواهیم گفت که حجیت قطع ذاتی است. اما ما وقتی که در مسیر استنباط حکم شرعی با یک دلیل ظنی مواجه میشیم، آیا باید اونو رد کنیم یا باید قبولش کنیم یا باید با تأمل قبولش کنیم؟ عرض خواهیم کرد اصل در دلیل ظنی عدم اعتبار است، مگر که اینکه اعتبارش با یک دلیل قطعی ثابت بشه. اگر یک دلیل ظنی با دلیل قطعی اعتبارش اثبات شد، اصطلاحاً بهش میگن ظن معتبر یا طریق معتبر یا اماره معتبره. اما اگر ظنی دلیل برخلافش اقامه شد، مثل قیاس، اینو بهش میگن ظن غیر معتبر. اما اگر دلیل ظنی داشتیم، نه دلیلی بر ردش بود نه دلیلی بر اثباتش، اصل عدم حجیت در باب ظنونه. خب تا اینجا ما عرض کردیم قول لغوی دلیل قطعی نیست، دلیل ظنیه. چون دلیل ظنیه باید بره چکشکاری بشه ببینیم آیا این دلیل ظنی دلیل ظنی معتبری است یا دلیل ظنی معتبری نیست. لذا ملاحظه میکنید ما در کتاب الاساس در دو جا بحث قول لغوی رو بحث میکنیم، یه جا اینجا هست، یک جا در مباحث ادله ظنیه در آینده که به صفحات کتاب ما درس 44 صفحه 251 میشه، اونجا قول لغوی رو یه بار دیگه بحث خواهیم کرد. اینجا میگیم قول لغوی مفید ظنه، اونجا خواهیم گفت قول لغوی آیا دلیل قطعی بر اعتبارش از ناحیه شارع وجود دارد یا ندارد، که مشهور متأخرین و من جمله مصنف این کتاب معتقد قول لغوی دلیل ظنی است که دلیل قطعی بر اعتبار آن از سوی شارع نداریم، بنابراین قول لغوی از لیست ادله استنباط حکم شرعی خط میخوره. پس ما باید قول لغوی رو تعیین اعتبار کنیم. هر دلیل ظنی ما مواجه شدیم باید تعیین اعتبار بشه. قول لغوی هم همینطور. پس تا اینجا عرض کردیم قول لغوی دلیل ظنی است، ولیکن لو قامت دلیل على اعتبار قولهی اصبح من طرق احراز الوز بالاعتبار و تعبد. حالا قول لغوی مفید ظن است، ولیکن اگر پیدا شود دلیل بر اعتبار قول لغوی، روی دلیل بنویسید دلیل قطعی، چون اون دلیلی که میاد اعتبار دلیل ظنی رو ثابت میکنه نباید خودش ظنی باشه، باید قطعی باشه و الا دور یا تسلسل پیش میاد. ولیکن اگر قائم شود وجود داشته باشد دلیلی بر اعتبار قول لغوی، قول لغوی اصبح من طرق احراز الوز، دیگه جز علامات نیست، چون گفتیم علامت رو به دلیل قطعی میگن. اگر تازه قول لغوی ثابت بشه جز طرق احراز وضع طریق که جمعش طرق میشه رو عرض کردیم به دلیل ظنی معتبر میگن، اصبح همین طرق احراز الوضع، اونم بالاعتبار و تعبد. یعنی خود قول لغوی برای ما اطمینان آور نبود، اما چون شارع پشتش رو امضا کرد بهش اعتبار بخشید، ما تعبدن قول لغوی رو میپذیریم. با این رویه دوستان اگر ما قول لغوی رو پذیرفتیم، هر جا با لغتی مواجه شدیم میگیم این لغت معنای موضوع لهش اینه، چون جناب سید علی خان گفته، چون زمخشری گفته. پس ما قول لغوی رو در آینده مجدداً بحث خواهیم کرد. و یأتی البحث عن وجود ذلک الدلیل فی مباحث الأدلة الظنية ان شاء الله تعالی، و خواهد آمد بحث از اینکه آیا چنین دلیل قطعی برای اعطای اعتبار به قول لغوی وجود دارد یا ندارد در مباحث ادله ظنیه، عرض کردیم صفحه 251 ان شاء الله خواهد آمد. اما دوستان یک نکته باقی مونده. تا اینجا جناب مصنف موضع گیری نکرد نسبت به قول لغوی، ولی در آینده خواهیم دید که ایشون خواهد گفت که قول لغوی اعتبار کافی رو برای استنباط حکم شرعی نداره و جزء ظنون غیر معتبره هست. خب یه نکته دیگه، ما عرض کردیم قول لغوی اعتبار نداره، اما اگر خود بنده، من که مجتهد هستم، اگر رفتم توی کتب لغت، حتی اون کتابهای لغتی که اهتمامی به تمییز معنای موضوع له از غیر موضوع له ندارند، اگر خودم رفتم توی کتابهای لغت تتبع کردم، کار کارشناسی انجام دادم، اجتهاد کردم و برای من محرز و قطعی شد که معنای موضوع له لفظ این است، آیا این قطع لازم العمل هست یا نیست؟ مصنف و دیگران می‌فرمایند بله، اگر خود شما رفتید به کتاب‌های لغت مراجعه کردید و معنای موضوع له رو با اجتهاد و کار کارشناسی خودتون استنباط کردین، قطع برای شما حاصل شد که معنای موضوع له اینه، این قطع حجته و طبقش میشه فتوا داد. تفاوتش با حجیت قول لغوی چیه؟ تفاوتش با حجیت قول لغوی اینه که اگر ما قول الله قبیل حجت میدونستیم میگفتیم معنای موضوع له اسد حیوان مفترس است، چون در مقام استدلال چی میگفتیم؟ چون قول الله قبیل رو معتبر میدونستیم، میگفتیم چون زمخشری در اساس البلاغه گفته، یا چون سید علی خان مدنی در کتاب اعتراض الاول گفته. اما طبق این مبنا و طبق این روشی که ما اخیراً عرض کردیم، خود شما برید کار کارشناسی انجام بدید، اینجا دیگه استدلال شما تمسک به قول زمخشری نیست. شما میگویید که واژه اسد وضع شده برای حیوان مفترس چون من تتبع کردم و این نتیجه برای من به صورت قطعی محرز شد، ولو هیچ لغوی به موضوع له بودن این معنا تصریح نکرده باشه. این نتیجه تتبع شماست. البته باید انسان در این مرحله به قطع برسد. اگر انسان به قطع رسید، انشاءالله در مقدمه مباحث ادله قطعی خواهیم گفت. در هر جایی انسان به قطع برسه، قطع حجت است و نیاز به تایید اعتبار هم نداره. قطع حجت عقلی و ذاتی هست و هر جا حاصل بشه معتبره و میشه طبقش عمل کرد و فتوا داد. ببینیم، نعم لو حصل القطع او، نعم لو حصل القطع من التتبع في كلمات اللغويين فلا بد من متابعته، ولكن الوصول الى القطع يحتاج الى خبرويه في استياد المعاني من المعاجم اللغويه. میفرماید بله، اگر حاصل شود قطع، یعنی قطع به معنای موضوع له، از تتبع در کلمات لغویین، هر کتاب لغت اختصاصی به اون دو کتاب هم نداره، از هر کتاب لغتی انسان مجموع کتب لغت رو مراجعه کرد، تتبع کرد و به قطع رسید معنی موضوع له، فلا بد من متابعته، باید از این قطعش متابعت کنه. متابعته میخوره به قطع. اما دوستان متاسفانه اینکه انسان از تتبع در کتب لغت به این قطع برسه کار هر کسی نیست. یک انسان کهنه کار میخواد، یک خبرویتی، یک کارشناس بودنی میخواد که بتونه معنای موضوع له رو از لابلای این معانی که در کتب لغت گفته انسان اینها رو صید کنه. همونجوری که صید کردن ماهی کار هر کسی نیست، ممکنه 10 نفر یه جا جمع بشن نتونن یه ماهی و کوچولو رو بگیرن، اما یه آدم خبره بیاد ممکنه یه تور پهن کنه 100 تا ماهی بگیره. پس این مدل نیاز به خبرویت داره. ولکن الوصول الى القطع يحتاج الى خبرویه في استياد المعاني من المعاجم اللغويه، اما رسیدن به قطع، یعنی قطع به معنای موضوع له، نیاز به خبرویت دارد. در کجا؟ در صید کردن معانی از معاجم لغوی نیاز به این مسئله دارد. خب جناب مصنف در پایان یه تنبیهی دارن، شاید به ذهن شما هم خطور کرده باشه که بعد از اینکه ما این 4 راه رو برای تشخیص معنای موضوع له یاد گرفتیم، خب رفقا ما به دنبال معنای موضوع اون له الفاظ در زمان حاضر هستیم، یا ما میخوایم متونی رو معنا کنیم که در زمان صدور روایت و نزول قرآن معنا داشتن؟ ما نیازمند به معانی الفاظ در زمان صدور روایت داریم یا نزول کتاب. شما مستحضر هستید ممکنه معنای لفظ در طول تاریخ تغییر کرده باشه. مثلا اگر شما به کتاب‌های ادبی مراجعه کنید، کلمه شوخ امروزه ما، شوخ به معنای کسی است که مزاح زیاد میکنه، کسی که مزاح و شوخی زیاد میکنه بهش میگن شوخ. اما در سده‌های گذشته کلمه شوخ در ادبیات فارسی به معنای چرک بوده، یا خود کلمه جهل در اوائل اسلام به معنای غضب بوده، بعدن در مقابل عقل قرار گرفته. لحاظا شما در کتاب شریف کافی ملاحظه میکنید کتاب العقل والجهل، جهل در مقابل عقل. اما از اون موقعی که منطق وارد ممالک اسلامی شد دیگه جهل در مقابل علمه. ما حق نداریم آیات و روایات رو طبق معانی امروزی الفاظ معنا کنیم، بلکه باید برسیم به معنای موزون له الفاظ در زمان نزول کتاب و صدور روایت. خب این روش هایی که ما داشتیم، یکی تبادر بود، صحت حمل بود، قول لغوی بود و اطراد بود. اینها ما رو به معنای موزون له امروزی میرسونه، در حالی که ما نیاز داریم به معنای موزون له گذشته. ما به معنی موزون له گذشته نیاز داریم. خب چیکار کنیم؟ اون چیزی که خروجی علاماتی است که ما خوندیم معنای امروزیه. ما به معنای دیروزی، معنای گذشته نیاز داریم. خب جوابش اینه که علمای علم اصول اینجا بحث کردن، میگن ما با سه حالت مواجه هستیم. یه موقع معنی موزون له رو ما کشف میکنیم، با سه حالت مواجه میشیم. یا یقین داریم معنای موزون له استخراج شده، ما یقین داریم همان معنای موزون له در زمان صدور و نزول کتاب و سنته. خب این جای بحثی نیست. حالا یقین ما از هر راهی حاصل بشه کاری با این نداریم، بعدا خواهیم گفت قطع از هر راهی حاصل بشه معتبر. حالت دوم اینه که یقین داریم این معنای موزون له که ما استخراج کردیم با تبادر و صحت حمل و اعتراض و اینها، غیر از معنای موزون له در زمان صدور روایات و نزول آیاته. خب پس این معنی موزون له ما به دردی نمیخوره. اما یه موقعی شک داریم آیا معنایی که ما امروز از این لفظ میفهمیم برای ما تبادر میکنه از این لفظ، آیا دقیقا همون معناییست که برای عرب اون زمان تبادر میکرد؟ آیا معنای موزون له استخراج شده توسط ما مشکوکه که آیا همون معنا هست یا اون معنا نیست؟ اینجا اصولیون میفرمایند اینجا محل جریان یک اصل عقلایی به نام اصل عدم نقل. میگن عقلا وقتی که شک داشته باشند آیا لفظی به مرور زمان دچار تغییر معنا شده یا نه، شک دارن ولی دلیلی بر تغییر ندارن. مادامی که دلیلی بر تغییر معنا اقامه نشده باشد، اصل این است که معنا، لفظ معناش به معنای جدیدی منتقل نشده و همون معنای سابق خودش رو داره. به این میگن اصل عدم نقل. خب سند اصل عدم نقل چیه؟ مدرک اعتبار این اصل چیه؟ عرض کردیم این یک اصل عقلایی هست. عقلا از این لفظ، از این اصل پیروی میکنن و در آینده خواهیم گفت که سیره عقلا یکی از ادله قطعیه هست. در باب دوم مباحث ادله قطعیه عرض خواهیم کرد سیره عقلا و رویه عملی عقلا یکی از ادله قطعیه هست و ما میتونیم طبقش عمل کنیم. اصل عدم نقل هم دوستان به لحاظ نظری هم مورد توافق و اتفاق همه دانشمندان علم اصول هست. با هم عبارت رو ببینیم. تنبیهون ان الوضع لو احرز به علاماته فی زمان لاحق که زماننا فلا یثبت بهی معنا لفظ فی زمان سابق که زمان نزول الکتاب او صدور السنه. می فرماید وضع حتی اگر احراز شود با از طریق علامات وضع، علاماتی یعنی علامات وضع مثل تبادر و صحت حمل و اینها، در زمانهای بعدی اگر معنای موضوع له ثابت بشه مثل زمان ما، ثابت نمی شود به وسیله این، ثابت نمی شود به این وسیله معنای لفظ در زمان سابق. زمان سابق مثل چی؟ مثل زمان نزول کتاب یا صدور سنت. برای کتاب میگیم نزول چون از آسمان نازل شده، برای سنت میگیم صدور. پس دوستان این معنایی که ما به دست آوردیم به درد استنباط نمیخوره، باید اینو یه جوری تطبیق بدیم بر معنای زمان نزول و زمان صدور. لحاظا به یک مقدمه دیگری نیاز داریم، باید از این مقدمه دیگری کمک بگیریم و علیه بنابراین یحتاج و الازم مقدمت اخرى تثبت و علاقت اللفظ به معناه و فیزالک از زمان و تلک المقدمه هی اصل و عدم نقل. بنابراین نیاز پیدا می شود، نیاز دارد. چی نیاز دارد؟ ضمیر نیاز دارد رو میتونید به احراز معنا در زمان سابق، احراز معنا در زمان سابق نیاز دارد به زمیمه کردن مقدمه دیگری که اون مقدمه دیگه چیکار کنه؟ اثبات کند رابطه لفظ رو با اون معنا در آن زمان سابق. در آن زمان سابق است. و اون مقدمه همان اصل عدم نقل هست. حالا منظور از اصل عدم نقل چیه؟ والمراد بهی عدم و تغییر معنی لفظ الا مرور زمان الا ان یثبت خلاف. منظور از اصل عدم نقل تغییر نکردن معنای لفظ است در مرور زمان و در طول تاریخ، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. یعنی تا وقتی که ما دلیلی بر تغییر معنا نداریم، اصل اینه که معنا سر جای خودش هست. خیلی به صورت عامیانه بخوایم مثالی عرض کنیم، شما اگر خونه پسر خالتون توی یه شهری باشه، بعد از چند سال میخواید برید بهش سر بزنید، تا وقتی که تغییر آدرس ایشون برای شما محرز نشده باشه، اصل اینه که آدرس ایشون همون سر جای سابقش هست. و هو یعنی اصل عدم نقل اصلون اقلایی. اینجا داره به سند اصلش اشاره میکنه که این اصلی که اصل اقلایی هست و اقلا تو به همین رویه عمل میکنن. متسالمون علی و مورد اتفاق همه اصولیین هست. مثلا اقلا اگر یک متنی رو از 1000 سال پیش پیدا کنن، با لفظی در این متن مواجه بشن که اون لفظ امروزه دارای معنایی هست، تا وقتی که دلیلی نداشته باشن که معنای این لفظ از 1000 سال پیش تا الان عوض شده، احتمالشون میدن اما دلیلی ندارن، اقلا اون لفظ رو در اون متن کهن به همین معنای امروزی تفسیر میکنن و این رویه اقلا است. خب کنار کتابتون، کنار اصل عدم نقل، میتونید اسامی دیگری که پیرامون اصل عدم نقل هست رو، این اصل رو برای خودتون اسامی دیگرش رو بنویسید. اصل عدم نقل یکی از اصولیه که ما در کتاب های اصولی میخونیم. اسم دیگرش هست اصالت و ثبات فی اللغه. بهش میگن اصالت و ثبات فی اللغه. یعنی اصل این است که در لغت ما با ثبات و عدم تغییر روبرو هستیم. این اسم در کتاب مباحث الاصول مرحوم شهید سعد جلد 2 صفحه 189 این اسم برای این اصل ذکر شده. گاهی دوستان به عنوان اصالت و تشابه الازمان، اصل تشابه زمان هاست، از این اصل یاد میشه. در کتاب ضوابط الاصول مال مرحوم قزوینی صفحه 28 این اسم براش ذکر شده. اسم سوم بهش میگن الاستصحاب المقلوب. استصحاب مقلوب، انشاءالله استصحاب رو در باب چهارم کتاب به تفصیل خواهیم خون. این خودش یک مدل استصحابه، بهش میگن الاستصحاب المقلوب. در کتاب علم و اصول الفقه فی صوبه الجدید صفحه 349 جناب محمد جواد مغنیه این تعبیر رو دارن. نام دیگر برای اصل عدم نقل الاستصحاب القهقری یا الاستصحاب القهقرائی، استصحاب روبه عقب. این هم اسم دیگری است که برای اصل عدم نقل در بعضی از کتاب ها ذکر شده. خب بریم سراغ تطبیقات این درس. تطبیقی که در اینجا داریم، تطبیق اول اینه که واژه خمر رو ما شک داریم آیا خمر معنای موضوع اون لهش مست کننده ایست که از انگور گرفته شده باشه، یا به مطلق مسکرات میگن خمر، آیا معنای موضوع اون له خمر مسکر تهیه شده از آب انگور است، یا هر مسکری چه از انگور باشد، چه از جو باشد، چه از سیب باشد، چه از گندم باشه. این معنی برای ما مشکوکه که معنی موضوع له خمر چیه. بین دو معنی مشکوک هستیم. گاهی در این مسئله تمسک به تبادر میشه. میگن در زبان عربی وقتی ما واژه خمر رو بدون هیچ قرینه به کار میبریم، کدوم معنا به ذهن تبادر میکنه؟ معنای مسکر شراب انگور به ذهن تبادر میکنه. البته تبادر خود اهل لسان رو عرض میکنیم. ببینیم عبارت لو شک فی ان الخمره هل وضعت للمسکر المتخذ من العنب او للمسکر مطلقا فقد یتمسک بالتبادر لاثبات الاول. اگر شک بشود در اینکه خمر، واژه خمر آیا وضع شده برای مسکر، مسکری که از عنب یعنی انگور گرفته می شود، این معنای اول، یا وضع شده برای مسکر مطلقا. مسکر مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه از انگور باشد چه از هر چیز دیگری. فقط یتمسک به تبادل لاثبات الاول. بعضی ها تمسک، گاهی تمسک می شود به تبادل برای اثبات معنای اول، یعنی میگن متبادر از واژه خم شراب انگور است. این که فرمون مطلقا عرض کردیم یعنی چه از انگور باشه چه از غیر انگور. مستظر هستید هر چیزی در به اصطلاح فرمول مولکولی خودش قند، مولکول قند داشته باشه و هر چیزی شیرین باشه قابل این هست که از اون شراب تهیه بشه، چه سیب باشه چه حتی گندم باشه، جو باشه، خرما باشه، کشمش باشه و چیزهای شیرین دیگر. خب مثال دوم اینه که مستحضر هستید ما کلمه ابن یعنی فرزند رو، پسر رو، آیا ببخشید کلمه ولد رو که معادل فارسیش فرزند، کلمه ولد رو و فرزند رو آیا فقط به فرزندان خود انسان میگن که فرزند بلا واسطه انسان هستند یا نه به اولاد اولاد هم ولد گفته میشه؟ در این که به اولاد اولاد، به نوه‌ها و نتیجه‌ها هم فرزند گفته میشه شکی نیست، استعمال میشه، منتها بحث ما استعمال نیست. بحث ما اینه که حالا که لفظ ولد هم در مورد فرزند خود انسان به کار میره هم در مورد فرزندهای با واسطه مثل نوه و نتیجه به کار میره، میخوایم ببینیم کدوم معنا معنای موزون لهه. ثمرش چیه؟ اگر کسی وقف کرد مالی رو و توی وقف نامه نوشت این مال وقف است برای اولاد من، خب بحث اینه که آیا این فقط به فرزندانش میرسه، موقوفون علیهم، فقط فرزندان این آقا هستن، یا نه نوه ها و نتیجه ها و نبیره ها و ندیده ها هم شامل وقف نامه هستن. اینجاست که تعیین معنای موضوع له ولد اهمیت به سزایی پیدا میکنه. میفرماید اذا وقف شخص ماله علی اولاده، هرگاه وقف کند شخصی مال خودش را بر اولادش، فقد یقال، گاهی گفته می شود لا تدخل اولاد الاولاد فیها، نوه ها داخل در اولاد، فیها یعنی داخل در عنوان اولاد نیستن. چرا؟ لعدم وضع الولد لولد الولد، چون واژه ولد وضع نشده برای ولد الولد یعنی برای نوه. معنای موضوع له ولد همون فرزند بلا واسطه انسان هست و معنای ولد الولد یعنی نوه غیر موضوع له هست، و چون ما قرینه بر اراده معنای غیر موضوع له نداریم این وقف نامه رو باید بر همون معنای موضوع لهش حمل کنیم. این مسئله ای که آیا ولد معنای موضوع لهش چیه؟ خب حالا ایشون دلیلش رو نگفته چرا وضع نشده؟ چرا وضع نشده؟ یکی از دانشمندان شیعه به نام محقق قطیفی از اهل قطیف عربستان، متوفای حوالی 1245 شمس هجری قمری، رساله ای دارد پیرامون همین، در مجموعه ای دارد به نام رسائل آل طوق القطیفی در جلد 2 صفحه 393 تا صفحه 402 که مجموعا حدودا 10 صفحه میشه، ایشون این مسئله رو بررسی کردن که آیا موضوع له ولد، ولد بیواسطه است یا ولد الولد هم داخل در موضوع له ولد هست. نتیجه که ایشون در این تحقیق 10 صفحه خودشون گرفتن این است که مشهور بین علمای شیعه و بین مسلمین، چه بسا یعنی چه شیعه و چه عامه، این است که واژه ولد و حتی واژه اب معنای حقیقیش همون فرزند خود انسان است. و ایشون ادله رو گفته، تمسک کرده به تبادر و صحت حمل و صحت سلب و اینها رو تمسک کرده. میتونید مراجعه کنید. در زبان فارسی خودمون هم مستحضر هستید، یک کسی ممکنه به فرزند خودش بگه این پسرمه یا این فرزندمه، ممکنه در مورد نوه هم همین حرفو بزنه، یه آقایی بچه همراهشه میگه این پسرمه یا این فرزندمه، در حالی که نوش استعمال میشه. اما معنای موضوع لفظ حقیقی ولد آیا شامل نوه هم میشه یا نه، این رو شما میتونید به تبادر خودتون در زبان فارسی مراجعه کنید. تصور کنید اگر روی دیواری نوشته باشه فرزند یا نوشته باشه پسر، آیا فقط پسران و بدون واسطه به ذهن شما میاد یا نوه ها هم به ذهن میاد؟ او چیزی که ابتداعا انسان براش تبادر پیش میاد همون فرزند خود انسان هست. پس معنای موضوع له ابن فرزند و پسر یا دختر همون فرزند بلا واسطه انسان هست، نه نوه. خب تطبیق سوم دوستان، تطبیق سوم رو که ما در یک خط اینجا باهاش مواجه هستیم، یک بحث بسیار مفصلی هست در کتاب‌های اصولی با عنوان مشتق، که هیئت کارشناسی که سرفصل‌های اصول مرحله آشنایی رو تنظیم کردن، صلاح رو در این دیدن که بحث مشتق با اون طول تفصیلش در کتاب مرحله آشنایی نیاد و به کتاب‌های بعدی واگذار شده. اما شما در کتاب المجاز با این بحث مواجه هستید. در کتاب الاساس فقط در حد یک تطبیق به بحث مشتق اشاره شده. در بحث مشتق مستحضر هستید مشتقاتی مثل اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبه، صيغه مبالغه. بحث هست که هیئت مشتقات برای چه معنایی وضع شده. بحث رو ماده نیست، هیئت مشتقات مثل هیئت صفت مشبه، هیئت اسم فاعل، هیئت اسم مفعول برای چه معنایی وضع شده. مشهور معتقدن هیئت مشتقات وضع شده برای ذاتی که اون صفت رو به اصطلاح در زمان حال دارد، بالفعل دارای اون صفت هست. یه مثالی عرض کنیم برای این که روشن بشه. مثلا فرض کنید واژه مهندس، واژه مهندس در زبان فارسی یا داماد، اینا جز الفاظ مشتق هست. واژه مهندس یا داماد اینها در مورد چه که معنی موضوع له چه کسی؟ کسی که همکنون داماد است، کسی که همکنون مهندسه، یا نه کسی که قبلا هم مهندس بوده ولو الان دیگه مهندسیش رو از دست داده یا دیگه داماد نیست و جدا شده، آیا شامل اینها هم میشه یا نمیشه؟ فرض کنید کسی راننده تاکسی هست، معلم هست، یا اما الان دیگه شغل معلمی و راننده تاکسی رو کنار گذاشته، آیا کماکان به اینها میشه گفت معلم و راننده تاکسی؟ برای گفتن میشه گفت، منتها معنای موضوع لحیت اینا چیه؟ آیا ذاتی که متلبس به مبدع و صفت باشد فلحال معنی موضوع له اینه یا در زمان گذشته و آینده رو هم شامل میشه؟ مشهور معتقدن معنای موضوع له مشتقات ذاتی است که متلبس به صفت و مبدع باشد فلحال. به همین خاطر اگر در روایتی داشتیم که زن میتواند شوهرش را غسل بدهد، ما با سه دسته از زنها مواجه هستیم. دسته اول کسی که در هنگام مرگ زن این آقا هست. دسته دوم کسی که قبلا زنش بوده، حالا ازش جدا شده، طلاق گرفت، یعنی قبلا متصف به صفت زوجیت بوده. کسی که الان متصف به صفت زوجیته و کسی که در آینده قرار بوده متصف به صفت زوجیت بشه، مثلا نامزدش بوده هنوز عقد شرعی انجام نداده. ما با سه دسته از زنها در این مسئله مواجهیم. مشهور معتقدن زوج یا زوجه مشتقه و هیئتش وضع شده برای کسی که بالفعل و همکنون متصف به صفت زوجیت است. بنابراین طبق نظر مشهور تنها کسی که میتونه این آقا رو غسل بده اون کسیه که فلحال همسر این آقا بوده. اما اونی که قرار بوده در آینده زنش بشه یا اونی که قبلا زنش بوده ولی جدا شده، اونها حق غسل دادن ندارن. در مقابل نظر مشهور یه عده معتقدند موضوع له هیئت مشتقات اعم است از متلبس به مبدا فی الحال و زمان گذشته. میگن اگر کسی هم در زمان گذشته هم این صفت را داشته داخله در معنای موضوع له هست، پس هم اون زنی که الان زنش میتونه قسط بده، هم اونی که قبلا زنش بوده ولی جدا شده، طبق این مبنا علل قاعده باید بتونه این زن رو قسط بده، مگر اینکه دلیل خاصی بر منعش داشته باشی. خب ان المشتقات کاسم الفاعل والمفعول بل صيغ المبالغه يتبادر منها ما ای ذاتون تلبس بالحدث فی الحال فهو الموضوع له فی المشتقات. همانا مشتقات مثل اسم فاعل و اسم مفعول بلکه صیغه مبالغه متبادر از اونها چیه؟ متبادر از مشتقات ما یعنی ذاتی است که متلبس است. متلبس یعنی متصف، یعنی دارای صفت. روی حدث هم بنویسید صفت متلبس به صفت است در زمان حال، در حال. فهو یعنی متلبس به حدث در زمان حال، موضوع له در مشتقات هست. البته روی مشتقات بنویسید هیئت مشتقات، چون عرض کردیم بحث سر موضوع له هیئت مشتقات. حالا ایشون برای اثبات معنای موضوع له به تبادر تمسک کردن. مثلا وقتی به شما بگن مهندس، کلمه مهندس رو بشنوید چی به ذهن شما میاد؟ تبادر میکنه، کسی که هم اکنون مهندس است، نه کسی که در آینده مهندس خواهد شد، نه کسی که مهندس بوده ولی دیگه نیست. مثلا به شما میگن خاروبار فروش، مغازه دار، خب چی به ذهن شما متبادر میشه؟ کسی که هم اکنون مغازه دار و خاروبار فروشه، یا چه کسی که هم اکنون بوده و چه کسی که قبلا بوده کنار گذاشته؟ خب مستحضر هستی، اونی که متبادر به ذهن انسانه اون کسی که هم اکنون به صورت بالفعل مغازه دار و خاروبار فروش هست. پس موضوع له مشتقات متلبس به مبدا بالفعل هست. عرض کردیم این بحث مفصلی، انشاءالله به صورت مفصل در کتابهای بعدی مورد بحث قرار خواهد گرفت. اگر خواستید پیرامون بحث مشتق بیشتر مطالعه کنید، کتاب اصول و فقه مرحوم مظفر چاپ جامعه مدرسین جلد 1 صفحه 96 و کتاب اجود و تقریرات که تقریرات درس مرحوم نائینی هست به قلم آیت الله خویی جلد 1 صفحه 52 میتونید بحث مشتقات رو به تفصیل ببینید. والحمدلله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.